بسیار عالی. خیلی خوب. بریم سراغ بقیه من. یعنی بقیه عزیزان مطالب براشون نامفهومه. 76 نفر الان هستی. دوستان هستی؟ یه علامت یک بذاریم. شب شده. خب. به امید خدا. به جاش پنجشنبه است، فردا میتونین استراحت کنین، مباحث رو بریم افتر نمونه. خب پس چی شد؟ الان نگاه نکنیم اسنادمون نخودی رنگ تکبرگ دفترچه‌ایه. اسنادمون، اجاره هامون سند رسمی داشته باشه و از ثبت بشه. قانون ساماندهی گفته باید ثبت بشه تا بتونی از مزایاش استفاده بکنی. و حالا جلوتر که میریم، خدا رو شکر، خداوند بزرگ رو واقعا شاکرم از اینکه مطالب براتون ساده است و میتونید فرهاد ساده بیان میشه. و من احساس میکنم که یکی از مواردی که حالا به هر حال باید خیلی رعایت بشه، مرسی از همه عزیزان ابراز لطفتون که ما سعی بکنیم مطالب حقوقی برای ما همه ثقیل و سنگین هست. نمیتونیم بدون تعارف بگیم ثقیل و سنگین و خشکه. اگر بخوایم در قالب ساختارها و نوشته های حقوقی و اون صحبت های ثقیل بیان بکنیم، کاملا هم اون لذت خوندن حقوق رو از دست میدیم، همین که حوصله شنونده از صدای من سر میره. پس من وظیفه دارم که ساده، سلیس، روان اما حقوقی براتون عنوان کنم که مطالب براتون باز باشه. خب، پس اگر در قرارداد شما، چه قراردادهای مشمول قانون 76، چه قراردادهایی که بعد از تیر ماه و بعد از خرداد ماه 403 در قالب قانون ساماندهی در سامانه ثبت شده باشه، اگر بخواید شما زودتر از موعد اجاره منقضی کنیم قراردادو، تا زمانی که سازوکارهای مندرج در قانون ساماندهی راه اندازی نشده باشه، شما این پروسه ای رو که بابت فسخ قرارداد میگم باید طی کنید. من در مورد فسخ قرارداد از مهر ماه 76 که میخوام صحبت بکنم، چند تا در مورد فسخ قرارداد میگم. شما میدونید چه زمانی که میخوای قرارداد اجاره فسخ کنی، چه زمانی که میخوای قرارداد بیعتو فسخ بکنی، خیال شرطی که وجود داشته باشه یا شرط خیالی که وجود داشته باشه، شما باید اون شرط خیالی که ایجاد میشه رو که به واسطه اون حق فسخ برات ایجاد میشه و میخوای اعمال بکنی، علاوه بر این که اظهارنامه بدی، باید تایید فسخ قرارداد رو از طریق دادگاه بخوای. الان کلیه اجاره هایی که از مهر ماه 76 به بعد منعقد شده، حتی اونایی که تو سامانه هم ثبت نشده، شما بخوای زودتر از موعد اجارش فسخش رو بخوای که تایید فسخ رو بخوای و به تناسب اون تخلیه، باید شرایط قراردادی محقق بشه. حالا تو قانون ساماندهی و قانون الزام اومده شرایط فسخ رو یه سری مجزا توضیح داده، اما هنوز سازوکارهای قانون الزام و قانون ساماندهی ایجاد نشده. تا قبل از اینکه این سازوکارها ایجاد بشه، شما اگر شروط قراردادی برات ایجاد بشه، باید طبق روال دادگاه همون اظهارنامه رو بدی. اولش ظرف یک ماه نشده، ببین ضرب العجل قانونگذار تعیین نکرده که چند وقت بعد از اظهارنامه شما وقت داری دعوای تایید فسخ قرارداد اجارت رو بخوای و تخلیه رو. خب تو قانون ساماندهی و قانون الزام میگم که حتی بدون دستور قضایی مبنی بر تایید فسخ شما میتونی بری تقاضای فسخ تو بخوای، ولی هنوز سازوکاراش ایجاد نشده. اوکی، پس چی شد؟ کلیه اجاره ها، اجاره هایی که از دوم مهر ماه 76 به بعد شما حتی اجاره های 56 هم اگه شروط قراردادی داشته باشی بخوای فسخ بکنی میشه، ولی الان من در رابطه با اجاره های 76 به بعد صحبت میکنم. شما کلی اجاره هایی که از مهر ماه 76 به بعد منعقد میشه شروط قراردادی براش حادث بشه میتونی تقاضای تایید فسخ رو بخوای. اما به موجب قانون ساماندهی و قانون الزام دو تا روش میخوام بگم برای بابت فسخ. ما طبق قانون الزام یه سری قراردادهایی داریم در سامانه خودنویس، در سامانه کاتب به عنوان قراردادهای یکسان یا قراردادهای الحاقی. اینا چی عزیزان؟ قراردادهای یکسان یک سری مینوت قراردادی ثابتن که باز من در رابطه با قرارداد اجاره صحبت میکنم. بیدار رهن داره. این قراردادها باز هم در رابطه با املاکی هستش که دارای سند رسمی هستن. و فرقی هم نمیکنه که سند رسمیشون سبز رنگ باشه یا نخودی رنگ باشه. مهم اینه که سند رسمی داشته باشن. و این شرایط رو برای فسخ میگم، فسخ قراردادهای یکسان یا قراردادهای الحاقی که در قانون الزام در ماده 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام عنوان شده. قراردادهای یکسان یا قراردادهای الحاقی قراردادهایی هستند که به صورت مینوت قراردادی ثابت بدون اینکه شما بتونید شروط قراردادی در اونجا بگنجونید، بدون اینکه شرطی رو افزایش یا کاهش بدین، در سامانه ایجاد شده که دسترسی مشاورین املاک و بنگاه‌های ملکی بهش هست که افراد میرن قرارداد اجاره میخوان تنظیم بکنن، مشخصات و هویت و همه اینها رو میدن، امضا میکنن قرارداد رو. اگر میخواین در قالب قرارداد یکسان نباشه، اگر بخواین که قراردادهاتون رو شروط قراردادی داشته باشین افزایش یا کاهش بدین، باید مراجعه بکنین در دفترخونه اسناد رسمی که غیر از این که شما حالا یک سری شرایط عمومی داره میتونی شروط قراردادی هرچی دوست داشته باشی. آقا جون مستاجر حق تغییر شغل نداره، تو این قانونم میتونی بذاری. اگر اجاره بها رو نداد اینقدر مثلا شما میتونید ظرف یک ماه تخلیهش رو بخواید. خب میرسیم به قرارداد یکسان. گفتم چی؟ میخوام دو تا مورد رو بررسی کنم. قراردادهای یکسان رو میخوام بررسی بکنم که شرایط قراردادی رو نمیتونی افزایش و کاهش بدی، قراردادهایی که امکان درج شرایط قراردادی وجود داره میتونی کاهشش بدی یا افزایشش بدی. الان میخوام برم در مورد شرط فسخ قراردادهای یکسان قراردادهای اجاره صحبت کنم. شما قرارداد یکسان میبندی نسبت به ملکی که سند رسمی داره. این اجاره ها در رابطه با اگر این شرایطی رو که میگم، این پنج شرطی رو که میگم داشته باشه، بدون اینکه مراجعه بکنی از طریق دادگاه تایید فسخ رو بخوای، میتونی به واسطه شروطی که در قرارداد ایجاد شده و در سامانه این رو خودت تعریف کردی پس به قرارداد رو بخوای. منتها طبق ماده 23 آیین‌نامه ماده 3 باید یک سری شرایط رو داشته باشه. شرایطش چیه؟ شرایطش این هستش که شما در حقیقت باید اون حق فسخی که برات ایجاد میشه، حالا میخواد عدم پرداخت اجاره بها باشه، عدم پرداخت یک مبلغ باشه، هر شرطی که میخوای گنجونده باشی تو اون قرارداد برای شما لحاظ قرارداد شده باشه، یعنی جزء مینوت قراردادهای یکسان باشه. دومی شرطی که باید داشته باشه تو ماده 22 آیین نامه در حقیقت اومده پرداخت وجوه مذکور در بند 1 که همون وجوه قراردادی رو اومده گفته بر اساس توافق طرفین باید ذکر شده باشه در ماده 22 آیین نامه. و عدم شرط سوم این هستش که عدم پرداخت اجاره بها یا مبلغ قرض الحسنه ای که ذکر شده یک سررسیدی داشته باشه، اون سررسیدش اومده باشه شما پرداخت نکرده باشی، یا حتی شما اقدامی نکرده باشی که از حق فسخ خودت گذشته باشی. مثلا میگم شما یک موعدی داره اجاره بها، مثلا قرار شده اول هر ماه پرداخت بکنی، اما اول اون ماه گذشته و شما استفاده نکردی از حق فسخ. اگر اون تایم گذشته باشه و استفاده نکرده باشی دیگه نمیتونی استفاده کنی، یا قراردادتو تمدید کردی، یا اومدی اصلا خودت به صورت مکتوب یه متمم قراردادی نوشتی، مثلا به طرف مهلت دادی، به قول معروف اسقاط ضمنی داشتی از حق فسخ. خب یا خودت اومدی مثلا اگر اجاره بها رو تو اونجا شرط گذاشتی که اگر در فلان تاریخ نداده من حق فسخ دارم، طرف اومده یهو اجاره بها رو به صورت کلی پرداخت کرده، اینجا دیگه به صورت ضمنی حق فسخ تو اسقاط کردی. اما اگر این همه این موارد، این 5 تا شرط که بهتون گفتم انجام نشده باشه، شما میتونی توی سامانه‌ای که در حقیقت تو سامانه کاتب که قراردادهای یکسان هم بارگذاری شده، اونجا چه به عنوان موجر چه به عنوان مستأجر حق فسخ تو ثبت بکنی. و این 5 شرط باید وجود داشته باشه. اگر این 5 شرط وجود داشته باشه و شما حق فسخ تو ثبت کرده باشی، در حقیقت میتونی بدون مراجعه به مرجع قضایی قراردادتو فسخ بکنی. این در رابطه با قراردادهای یکسانه. اما قراردادهایی که شما در سامانه خودنویس، در سامانه کاتب ثبت میکنی، پیشنویسش، مثلا قراردادهایی که شما در سامانه کاتب ممکنه پیشنویس قرارداد اجاره ثبت بکنی، باید ظرف 5 روز حتما تو دفترخونه مثلا اسناد رسمی تو سامانه کاتب اونجا ثبت بشه. خب وقتی که اونجا ثبت کردی، ثبتتو انجام دادی، اگر بخوای دوباره نسبت به این املاک که سند رسمی داره و سرقفلی هم ملاک نباشه، چرا که عزیزان شما ملکی رو که اجاره میدی ملک تجاری باشه اما اگر سرقفلی داشته باشه نمیتونی از حق فسخ دفاع کنی، چرا؟ سرقفلی نیاز به اثبات داره، چرا که سرقفلی اگر سال 76 به بعد شما منعقد کرده باشی باید به نرخ عادل روز برگه، اینجا نیاز به اثبات داره، نیاز به طرح دعوا داره، یعنی دعوای تایید فسخ رو میدی اگر قرار هست سرقفلی رو به نرخ عادل روز برگردی باید ثابت بکنی. پس بنابراین این در زمانی که شما حتی قراردادی رو تنظیم میکنی که شروط قراردادی میذاری در قالب قراردادهای یکسان نباشه، اگر نسبت ملک تجاری باشه نسبت املاک تجاری، چون همه اینا مختص املاک مسکونی نیست دیگه، املاک تجاری هم شما باید ثبتش بکنی، اگر موضوع سرقفلی باشه نمیتونی از این قانون استفاده کنی. یعنی از قانون چی؟ از بحث فسخی که بدون مراجعه به مرجع قضایی هستش رو منظورم، وگرنه این قانون که میتونی استفاده کنی. منتها تو اینجا در حقیقت بر اساس قانون ساماندهی که نسبت به قراردادهایی که شما میتونی شروطش رو اضافه بکنی بدون اینکه مراجعه بکنی به دادگاه تایید فسخ بگیری، اگر سازوکارهاش اندیشیده بشه که هنوز سازوکارهاش نیومده، یعنی در حقیقت بر اساس قانون ساماندهی سازمان ثبت رو مکلف کرده که سامانه ای راه اندازی بشه که اگر من موجر یا مستأجر میخوام از حق فسخ استفاده کنم، متخلف شخص مستأجر یا موجر از شروط قراردادی، بتونم حق فسخم رو تو اون سامانه کاتب که ایجاد شده استفاده کنم، حتی وجوه قراردادی، یعنی من موجر وقتی که مثلا مستأجر اجاره بها رو پرداخت نکرد، موعدش اومد میخوام از حق فسخم استفاده بکنم، سامانه‌ای که ایجاد شده و اونجا حسابی که به عنوان حساب امانی با همکاری بانک مرکزی اینها تأسیس قرار بشه و با جلب وزارت راه و شهرسازی که من موجر مبلغ قرض الحسنمو بریزم تو اون سامانه، تو اون حسابی که معرفی میشه حساب امانی، و از زمانی که مبلغ وجوه قراردادمو تو اون سامانه میریزم، تو اون وجوه، تو اون به هر حال حساب امانی میریزم، از همون زمانم خسارت و وجه التزام مشخص میشه. چرا؟ چون مشخص میشه که من موجر وقتی قرارداد اجارم خب تموم شده یا اصلا شروط قراردادی ایجاد شده، مبلغ قرض الحسنه رو ریختم، از اون برم وجه التزام تو قراردادم گذاشتم. از زمانی که من اون وجه التزام مبلغ قرض الحسنه رو میریزم، از زمان واریز اون حساب امانی، وجه التزام هم از زمان واریز موجب به اون مبلغ اضافه میشه. بعد خیلی خوبه که وقتی که شما قرارداد سامانه ثبت شده و اعمال فسخ هم خواستی و خواستی که بر اساس تخلف از شروط قراردادی حق فسخ برات ایجاد بشه، سامانه خود به خود وجه التزام رو از اون مبلغ قرض الحسنه کسر میکنه، به مستأجر میده. حالا اگر این مبلغ قرض الحسنه به انضمام جریمه‌ای که مستأجر به واسطه عدم تخلیه براش در نظر گرفته شده متناسب باشه، یعنی مبلغ قرض الحسنه با جریمه تکافوی مبلغ موجر رو بده، اوکی. اما یه زمان هستش که مستأجر تخلف میکنه، انقدر اجاره بهای محوقه داره که از مبلغ قرض الحسنه تجاوز میکنه، از مبلغ جریمه تجاوز میکنه. خب اینجا موجر بدهکار طلبکار میشه دیگه. اینجا باید چی کار بکنه؟ اینجا اون مقدار مبلغی رو که باید پرداخت بکنه با کسر همه این هزینه ها، کسر میشه، به خود مستأجر، به موجر داده میشه. ما بقیش رو بهش گواهی عدم پرداخت میدن مثل چک. خب بهش گواهی عدم پرداخت میدن و در اونجا اون گواهی عدم پرداخت در حکم یک سند لازم الاجرا رو داره. یعنی شما میتونی بری بابت این اجرایه صادر کنی، املاک رو توقیف کنی، خیلی راحت میتونی دایره اجرای اسناد رسمی بری، مثل یک چک میمونه، مثل یک سند لازم الاجرا میمونه. یعنی اون گواهی عدم پرداخت در حکم این میمونه. پس چی شد؟ از زمانی که اینا واریز میشه، حالا چه کمتر باشه چه بیشتر، در حقیقت همه اینها منوط هستش که سازوکارها و سامانه اون راه اندازی بشه، سامانه‌ای که مربوط به این که شما بتونی وجوه امانی و واسط رو اونجا بریزی تحت همکاری بانک مرکزی و جلب نظارت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت رو مکلف کرده، هنوز راه اندازی نشده. یعنی شما همچنان برای تایید فسخ و پرسه دادگاه رو پیش بکشید. ولی خب ببینید عزیزان، وقتی که این سامانه راه اندازی بشه، چقدر دعوای فسخ رو ما راحت در میتونیم مطرح بکنیم. یعنی همه چی به صورت الکترونیکی، یعنی شما حتی مراجعه حضوری هم نداری دادگاه. و حالا این اموری که به صورت الکترونیکی انجام میشه، اگر طرف مقابل اعتراضی داره میتونه به صورت غیر حضوری تو سامانه اعتراضش رو مثلا ثبت بکنه. حالت درخواستش مثل معادل دعاوی غیر مالیه که دادگاه میاد رسیدگی میکنه به صورت غیر حضوری، جلسه رسیدگی نیست که در اینجا وقتی حکم فسخ به هر حال چیز بشه تخییر هم صادر میکنه که شما تخییر رو دیگه باید به هر حال مراجعه بکنی به قسمت اجرای احکام و اونجا دیگه بقیه کارشو انجام بدی. بعد یه خوبی دیگه ای که این چیز داره، این قانون ساماندهی که اگر این سامانه بخواد راه اندازی بشه داره، تو سامانه حتی در حقیقت یه اعتبار سنجی هم انجام میشه. چطوری؟ چون این پروسه اقدامات موجر و مستأجر اونجا ثبت میشه، شما مثلا وقتی دیدین چک صادر میخوای بکنی، طرف دارنده چک میتونه استلام صادر کننده رو بگیره، هم از بانکش هم به واسطه از سامانه و کدی که میده میتونه دریافت کنه که ببینه سابقه سفید، نارنجی، زرد، قهوه‌ای، اینا مشخص میشه که آیا مثلا از چه مبلغی رو چک مثلا برگشتی داره. اینجا هم این مزیت رو داره که این سامانه شما میتونی یه اعتبار سنجی به سوابق این موجر، این مثلا نشون میده که مثلا موجر آیا به تعهدات خودش عمل کرده. این پروسه اینا حرمی معلوم به این هستش که جفتشون مستجر و موجر بخوان این پروسه فست رو از طریق سامانه اقدام بکنن دیگه. یه وقت هستش که من موجر یا مستجر اصلا میام نمیخوام از حق فست اینجوری استفاده کنم. اینا براش یه اعتبار سنجی میشه، اینا در حقیقت یه شفافیت برای این طرف ایجاد میکنه که در حد المقدور بتونه اعتماد طرفین رو جلب کنه. یعنی حتی برای اجاره های بعدی که میخواد منعقد بشه این خیلی میتونه مفید فایده باشه. خب پس تا اینجا اینی که میخوام خدمت عزیزان رو عنوان بکنم این که هنوز در حال حاضر این سامانش ایجاد نشده، ولی این زمینه رو داشته باشید که شمایی که الان اگر میخواید قرارداد اجاره منعقد بکنی بی برو برگرد نسبت به تمام اسناده، چه اسنادی که با سند نخودی رنگ باشه، چه بنچاق باشه، چه دفترچه‌ای باشه، چه سبز رنگ باشه، همه رو باید تو سامانه خودنویس یا کاتب ثبت نام کرده باشی، ثبت کرده باشی. آقا جون خیالت بسه راحت باشه، تو موقع تنظیم قرارداد همه با هم خوبن. به خاطر موجر این هم همیشه به ضرر موجره ها، مستجر از خداشه که ثبت نشه. الان همین موردی رو که بهتون میگم از آذر ماه من به واسطه اینکه تو سامانه کاتب ثبت نشده دارم تخلیهش رو میگیرم. طرف به ضرر موجر شده دیگه، قراردادشون هم خیلی بد تنظیم شده، خیلی بد. یعنی من اگر باشم برای عدم پرداخت اجاره بها هم مثلا نهایتاً یه هفته مثلا مهلت میدم، بعد از یک هفته خسارت روزانه میذارم. فرض بکن که الان موعد اجاره هنوز مونده، شهریور ماه تموم میشه، هنوز حکم تخلیه صادر نشده و مستأجر از پارسال ریالی بابت اجاره بها نداده و شما هم بابت عدم پرداخت اجاره بها هیچ خسارتی رو در نظر نگرفتی، فقط منباب عدم تخلیه روزانه مثلا 500 تومان 1 میلیون گذاشته. به چه دردی میخوره؟ شما ملک علاوه بر این که از پارسال تا الان مبلغ قرض الحسنه تموم شده، شما فقط اجور موقت تا زمان انقضای عقد اجاره میتونی بگیری. ولی من اگر خسارت تخلیه تادیه گذاشته باشم روزانه، علاوه بر اینکه ایشون اوکی اجاره بها نمیده، میتونم بابت خسارت تخلیه رو هم این رو بگیرم. بعد بعضیا میان خسارت تخلیه میذارن به عنوان بچه التزام، بعد میزنن خسارت تخییر میزنن بابت این عدم پرداخت اجاره بها یا تخلیه شخص موظف معادل اجرت المتر رو پرداخت بکنه. خب این چه موردی رو تو اجاره شما میزنید؟ چون اون وقت قاضی به جای که اون بیاد اون خصلت تأخیر تادیه رو مطرح بکنه، دیگه اجرت المتر هم بعد از انقضای مدت اجاره براتون در نظر نمیگیره، همون خسارت رو در نظر میگیره. عناوین حقوقی رو درست به کار ببرید. قاضی نمیاد من باب اجرت المتر و خصلت تأخیر تادیه هر جفتش رو حکم بده عزیزان. پس قراردادتون خیلی محکم بنویسید، حقوقی بنویسید، رویه رو بلد باشید. الان اینجا پس تفاوت نداره که شما قراردادتون ملکتون سند سبزرنگ داره، نخودی داره یا منگوله دار هست. فقط مهم این هستش که قرارداد اجارتون رو ثبت بکنید. به محض اینکه ثبت بکنید، اگر اون سامانه ها راه اندازی بشه، یه سری مزایایی رو دارید برای تخلیه، ولی تا زمانی که بعد از تخلیه یا فسخ قرارداد هنوز انجام نشده، شما میتونید از دست و تخلیه فوری اگر ثبت شده باشه استفاده کنید. دست و تخلیه فوری مثل سابق همباز نیست، یعنی حتی با وجود اینکه خب میره در صلاحیت دادگاه های صلح، تقریبا یک ماه چهل روزی باز زمان میبره. تازه اگر باز برای صلح و سازش نفرستن شورای حل اختلاف. الان دیگه شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به این دعاوی که قبلا در صلاحیت شورا بوده الان اومده صلح نیست، بیشتر در قالب صلح و سازش عمل میکنه و این پروسه به نظرم خب پروسه خیلی بی جهده. یه مورد دیگه که میخواستم بهتون بگم شده عزیزان، مثلا شما اجاره هاتون مثلا اجاره بوده منعقد کردیم مال 89-90 و همین جوری طرف نشسته تا سال همین 402-403 تا قبل از قانون ساماندهی، آیا شما میتونید همچنان و طرفی که قرارداد جدید نبسته یا قرارداد تمدید اجاره رو ننوشته، فقط اومده سال به سال خودش یه مقدار مبلغ اجاره بها رو گذاشته، شما به استناد همون قرارداد اجاره سال 89 یا حتی 90 تا قبل از این میتونید تقاضای تخلیه فوری رو بخواید؟ نگید چون مدت اجاره منقضی شده و سالیان سال ازش گذشته نمیشه. خب ازم میپرسید که خب مگه نگفتی خان حبیبی تو قانون 76 ما اجاره های شفاهیمون تحت عنوان دست و تخلیه فوری، یعنی از مزایای دست و تخلیه فوری نمیتونیم استفاده کنیم؟ ممکنه اینو بگی. شما نمیگی که به صورت شفاهی که تمدید شده، بگیم همچنان بر اساس همون قرارداد اجاره سابق. درسته شما ماهانه اجاره بها تغییر پیدا کرده، اما بر اساس همون اجاره نامه قبلی همچنان میتونید استفاده کنید. از این مورد داشتم. خب تا اینجا من سعی کردم عمده مباحث قانون جدید رو هم بگم. الان چون قانون الزام اجاره های بیش از 2 سال رو ثبتش رو الزام میدونسته و هنوز سامانه ساماندهی هم رفته با برف سال دیگه بیاد، هنوز تصویب نشده، راه اندازی نشده، فعلا صحبتی ما نداریم نسبت به این قضیه. اما از زمانی که سامانه ساماندهی راه اندازی بشه، شما اجاره هاتون رو باید توی این سامانه ثبتش بکنید اگر اسنادتون عادی باشه. اگر هم بیشتر از 2 سال باشه که تو سامانه کاتب، حتی زیر 2 سال هم باشه تو سامانه کاتب یا خودنویس باید بارگذاری کنید تا از اون مزایا استفاده کنید. دوستان من تا اینجا سعی کردم که عمده مباحث رو خدمتتون عنوان کنم. حالا چند تا سوالم پاسخ بدیم همونجور که قول دادیم، بعد دیگه بحث رو به اتمام برسونیم. تا اینجا مطالب خوب بود عزیزان؟ از اینجا که من الان یه نقطه میذارم، سلام مینویسم، سوالاتتون رو چون بالا رو دیگه نمیرم. خب یه سلام نوشتم، زنده باشی جناب قشقایی، بله ببینید، در رابطه با اون 25% شامل املاک تجاری هم میشه. خب یعنی این شمولیت داره، ولی عملا دیدین چقدر چی بگم بهتون که متاسفانه میان قرارداد اجاره رو که مدتش تموم میشه مستاجر و تخلیهش رو میخوان، با اجاره بعدی میتونن بیشتر از 25% که چون منوط به اجاره های اسبق دیگه که 25% افزایش داره. خب سال بعدی زنده باشید خانم سمیه معمری، لطف دارید شما. سوالتتون رو بپرسید عزیزان، در خدمتتون هستم. من سوال ندارم، یعنی سوالات شما رو ندارم. اگر سامانه کاتب، قرارداد اجاره رو در سامانه کاتب میتونید ثبت بکنید. الان یه هم در قالب قراردادهای یکسان هستش، قراردادهای یکسان همونجوری که گفتم قراردادهایی که مینوتی هستن که مینوت ثابتن بدون اینکه شما بتونید شرطی رو اضافه یا کمش کنید، ولی در قالب قراردادهای معمولی شما میتونید در اون سامانه ثبتتون رو انجام بدید. خب اینم که جواب دادم. آیا کارآموز خانم مشمول معافیت‌های مالیاتی املاک مسکونی زیر 150 متر میشه؟ ربطی نداره؟ بله چرا نمیشه؟ شرط فسخ راجع به قراردادهای یکسان فرمودید در مورد قراردادهایی میره که دفتر اسناد رسمی چون هنوز سامانه راه نیفته امکان، بله امکان فسخ سیستمی هنوز وجود نداره چون راه اندازی نشده هنوز. خدا رو شکر. خب آقای فتا سه بار سوالتون رو فرستادین، عذر میخوام، یا ریپلای بزنید یا کپی کنید چون میره بالا سوالاتی که بچه ها میفرستن من نمیبینم. بله عرض کردم که خسارت تأخیر با اجرت المثل رو نمیپذیرن، یک کدومش رو میپذیرن. اگر شما خسارت تأخیر تعیین کرده باشید یک مبلغ رو به عنوان خسارت در نظر میگیرن. در خصوص تعدیل اجاره بها خان میکائیلی گفتن آیا شامل قراردادهای اجاره سال 76 ما قرارداد تعدیل اجاره بها نداریم؟ نه توی سال 76 ما تعدیل اجاره بها نداریم، مگر اینکه تو قراردادشون خودشون نوشته باشن هر سه سال یه دفعه تعدیل میشه که اونجا اون اختیار رو جز شروط قراردادی میذارن که از طریق دادگاه کارشناس میفرستن اگر تعیینه. یه وقت از تو قرارداد نوشتن مثلا 20% هر ساله یا هر سه سال یه دفعه افزایش پیدا میکنه، یا مینویسن هر سه سال یه دفعه بر اساس مثلا حالا تورم و اینها تعدیل میشه که اونجا نمیشه، نمیدونید از طریق دادگاه در حقیقت شما میتونید عنوان بکنید، تقاضا بکنید که اجاره بشه کارشناس و تعدیل بشه. اجاره هایی که قبل از 403 بود و الان بدون نوشتن اجاره نامه مستأجر سکوت داره وضعیتش بشه، همچنان میتونید از همون تقاضای تخلیه فوری از همون 403 عصد کردم دیگه استفاده کنید به دلیل داشتن شغل و سرپرست نبودن. این چیه؟ این سوالتون بوده. آقای فتا فرمودن که در روابط مالک و مستأجری که قرارداد مکتوب بین آنها وجود نداره و صرفاً توافق شفاهی بوده و مستأجر مطالبات واهی مطرح میکنه چگونه باید درخواست تخلیه داد؟ ببین شما اول باید از همه این قاعدتاً از اجاره های 76 به بعد دیگه تو اجاره های شفاهی شما باید اول از همه رابطه استیجاریتون رو ثابت بکنید، اثبات عقد اجاره. وقتی که اثبات عقد اجاره شد به واسطه شهود یا اگر که مثلا چیز هستش اون توافقات شفاهی رو بتونید ثابت بکنید. اگر که نشد مثلا بدونید که مثلا بخواید درخواست تخلیه بکنید، اثبات عقد اجاره رو بخواید، بعد مثلا شما اون اجاره بهایی که پرداخت کردید سابقهش مشخص میشه که مثلا حالا باید ثابت بکنید که این مثلا عقد اجاره یه ساله بوده، دو ساله بوده، که ظرف اون بتونید شهید حکم تخلیه بگیرید. دیگه درخواست تخلیه دست و تخلیه فوری نمیتونید داشته باشید جناب آقای فتا. امیدوارم سوالتون رو جواب داده باشم، خدا رو شکر. خب عزیزان سوالی دارید؟ بکنم سوال تموم شد. چقدر خوب، هم مبحث بعد 11 تموم شد، هم سوالاتمون تا 11 بررسی شد. خدا قوت به شما. مرسی عزیزانم. مرسی از اینکه حضور داشتید. خب بذارید یه سوال رفت دار. خیلی تشکر کردید یه سوال رفت بالا. بذارید پیداش کنم. آها. آقای فهه یا خانم فهه. مطالبه بچه التزام شده برای تأخیر تخلیه با توجه به اینکه اکثر قضایای بچه التزام رو برای بعد از واریز ودیه میپذیرن. بله ودیه نگین عزیزان قرض‌الحسنه، میشه خواسته را به اجرت و تخلیه تغییر داد. بستگی داره که چی بخواید دیگه. دقیقا ببین یه وقت هستش که میزنن تخلیه و میزان مبلغ اجاره بها معادل مثلا اجرت المثل. آره چرا نمیشه یه مبلغ رو در نظر میگیرن. شما میتونی یا همون بچه التزام قراردادی رو بخوای یا میتونید بابت همون اجرت المثل در نظر بگیرید، ولی یه مبلغ رو در نظر میگیرن. در خصوص اجاره نامه های مشمول 56 در سند اجاره رسمی با مالک چیزی به عنوان سقوطی نیومده، ولی در صلح منعقد فیما بین مستاجر قدیم و جدید سقوطی قید شده. آیا این قرارداد حق کسب و پیش است یا تعرفه؟ ببینید بستگی داره دیگه. ببین یه وقت هست که شما ما آن چیزی رو که می‌نویسیم افاده مطلب نمیشه که. یه وقت هست من به اشتباه معنی سرقفلی نمیدونم حق کسب و پیشه میزنم. باید ببینیم چی عنوان شه. مثلا اگر من مستأجر خب تو اونجا دارم کسب و کار میکنم در طی سالیان سال، نمیتونم بگم که مثلا به مستأجری که مثلا اینجا تو قرارداد داره به عنوان مستأجر تلقی میشه ابتدا به ساکن حق کسب و پیشه تعلق میگیره، مثلا بنویسم حق کسب و پیشش ان تومنه. تو قرارداد اجاره که نمیشه که خود حق کسب و پیشه تعیین کرد. حق کسب و پیشه در انتهای عقد اجاره در پایان در زمان تخلیه محاسبه میشه. اما اگر سقوطی نباشه یا مثلا من بگم که به موکل به مستأجر که اینجا ملک رو تخلیه کرده سقوطی تعلق میگیره، سقوطی که در جایگزین حق کسب و پیشه شده، سقوطی مبلغش رو همون ابتدای عقد اجاره میگیرن. اگر تو قرارداد اجاره اولیه شما سقوطی نداده باشی اما تو اجاره دومی یعنی مستأجر دوم حالا چه با اجازه مالک اومده مالک شده یا چه با اجازه تجهیز انتقال منافع به قید شده، اینجا سقوطی داده به مستأجر سابق، اون مستأجر سابق سقوطی داره و شما باید از اون بگیرید. متوجه این؟ یعنی این یعنی موجودی که سقوطی نگرفته که نباید سقوطی بده. اوکی اینجا این مهمه. عزیزان بگیر بالا نه خانم امانی یا آقای امانی، طبق قانون الزام سند نخودی باید برای تعویض و تبدیل سند صرف در سامانه ثبت شود. نه اصلا ببینید قانون الزام سندهای نخودی رو نگفته که تعویض شه، سندهای دفترچه‌ای الان باید تعویض شه. فردای منگوله دار، اون منگوله دار قدیمی، اون سوربیا الان باید تعویض بشه، دیگه سرد نخودی نمیدن، سرد سبز رنگ میده. خب بعد از زمانی که این سرد سبز رنگ ساده شد از سوم تیر ماه 403، کلیه این اسنادی که سندشون سبز رنگه، معاملاتشون کلن باید در سامانه کاده سبز بشه. اما اون اسنادی که هنوز نخودیه یا حتی دفترچه‌ای هستن، هنوز تا زمانی که سامانه رو اندازی نشده میتونه بدون ثبت معاملاتشون انجام بشه. البته این مربوط به بحث امروزمون نبود، ولی من جواب دادم. خب برای حد فاصله انقضای اجاره تا واریز بدیه نگیم، قرض الحسنه حجت المد برای زمان واریز بدیه تا تخلیه وجه التزام باید خواست، اما الان خواسته وجه التزام هست چگونه تغییر بدیم در جلسه اول؟ ببینید خواسته تغییر وجه التزام به حجت المد رو نمیشه تغییر داد، چون هم منشأ نیستن. بچه التزام ناشی از قرارداد اجرت المثل ناشی از قرارداد نیست، هم منشأ نیستن، شما نمیتونی تغییر بدی. ولی من شما نمیدونم شما بودی سوال کردی گفتیم میتونیم مثلا به جای اجرت المثل به جای بچه التزام اجرت المثل خواست، بله میشه، ولی وقتی که دیگه جلسه اوله شما در نظر بگیرید نحوه تغییر دعوا زمانی هستش که شما هم منشأ یا ارتباط کامل داشته باشه. اینجا اصلا هم منشأ نیست، بچه التزام ناشی از قرارداده، یعنی الزامات قراردادیه، ولی اون در حقیقت ناشی از چیز هستش، خارج از قرارداد، یعنی شرط ضمن قرارداد نیست. چرا نمیشه؟ میشه بذاری شرط داوری؟ چرا نمیشه؟ قانون الزام هنوز نسبت به اجاره های بیش از 2 سال رو چیز کرده، ولی تو قانون ساماندهی اگر که شما آقای خسروی ثبت نکنید، عرض کردم نمیتونی از چیز استفاده کنید، مزایای دست و تخلیه فوری و مزایای معافیت های مالیاتی و جریمه میشید. واحد آفرسانی که صد مالکیت رسمی نداره هم اجارهش باید. خب عرض کردم دیگه، نمیدونم، فکر کنم خانم میکایی عزیزم نبودی جلسه ساعت اول، گفتم همه اینایی که اجاره هاشون تو سامانه کاتب و خودنویس ثبت میشه، معنیت اینه که سند مالکیت داشته باشن، اگر نداشته باشن نمیتونی ثبت بکنی و حکم تخلیه صادر میشه. نه دیگه، وقتی پلاک ثبتی نداره نمیتونی سامانه ثبت بکنی ملک تجاری هم. اگر در لحظه قرارداد مشاوره املاک تو سامانه کاتب ثبت، مشاوره املاک ثبت نکنه تخلف کرده دیگه، شما باید بری ثبت بکنی. شما تو سامانه خودنویس هم میتونی خود ثبت بکنی، لازم نیست حتما مشاوره املاک ثبت بکنه. عزیزان فکر کنم سوالاتمون تموم شد، خدا رو شکر امشب تموم شد. امیدوارم که مطالبی که عرض کردم برای شما عزیزان مفید فایده واقع شده باشه. من تمام تلاشم این بود که هر اون چیزی رو که داشتم در حد بضاعت علمی چه کم زیاد به هر حال خدمت شما ارائه بدم و امیدوارم که مقبول حق و مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگم میسپارم. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو گذاشتین و پای صحبتهای من شنیدین. و جا داره که اینجا از عزیزانی که پشت صحنه حضور دارن اما کماکان در جهت ارتقای علمی همه ما، چه منی که اینجا به عنوان عضو کوچکی از شما عزیزان در کنار شما همکاران فریخته بودم و مباحثی رو عنوان می کردم و دارن تلاش می کنن شبانه روز و الان این وقت ساعت و حال این بستر برای ما فراهم شده، اول از همه باید خدا رو شاکر باشیم و عجز بنهیم تمام زحماتشون رو و خدا قوت بگیم و قدردانی بکنیم. باز هم ممنونتون هستم. همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدای امن و مهربونم باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.